بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. خستم منتظرم لحظه شماری سخت است، خستم منتظرم لحظه شماری سخت است، روز و شب از غم تو گریه و زاری سخت است. می روم تا در و همسایه نگویند به تو، گوش دادن به غم فاطمه کاری سخت است. فرض کن پیش تو لیلای تو را آزردند، بعد از آن سر به بیابان نگذاری سخت است. منتظر باش علی جان، پدرم می آید. منتظر باش علی جان، پدرم می آید. تک و تنها دل شب خاک سپاری سخت است. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت رسول الله. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین تسلیت عرض می کنم خدمت همه مسلمانان، مؤمنین و همه محبین آل الله شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو انشالله که همه ما به شفاعت و دعا و تعارف حضرت زهرا وارد بهش بشیم انشاءالله. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. این برنامه به بیان مسائل دینی و احکام شرعی شما عزیزان میپردازه. همچنین طبق روال یک شنبه ها و سه شنبه ها در حضور کارشناس محترم برنامه آقای وحیدپور عزیز هستیم. عرض سلام داریم خدمت ایشون و برمیگردیم انشاءالله سوالات شما عزیزانو خواهیم پرسید. سلام علیکم آقا، اعظم الله اجورکم، تسلیت درز میکنیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عالم صدف است و فاطمه گوهر اون، گیتی عرض است و فاطمه جوهر اون. در قدر و شرافتش همین بس که ز خلق احمد پدر است و مرتضی شوهر اون. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما بینندگان عزیز شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت جناب عالی یعقوبی عزیز و همطور عرض تسلیت و تعزیت شهادت جانسوز شفیعه محشر بی بی دو عالم، حلقه واسط بین نبوت و امامت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو به همه محبان و شیعیان و موالیان اون حضرت و به شما جناب عالی.
خیلی ممنون، متشکر. خب بینندگان عزیز، همونطور که اطلاع دارن میتونن همین الان از طریق تماس تلفنی با ما در ارتباط باشن با شماره‌ای که برای شما عزیزان زیرنویس میشه، یا از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و یا از طریق پیامک سوالاتون رو برای ما ارسال کنید و انشالله جوابش رو از آقای وحیدپور عزیز دریافت کنید. حاجی، همین ابتدای برنامه بالاخره بحث فاطمی هم هست، سوال پرسیدن که این تا چقدر ما عزاداری کنیم، اصلا فاطمی از کجا شروع میشه و کدوم روایت صحیح هست. اینو بفرمایید که میخوام بعضی ها عروسی بگیرن یا شادی کنن، این مقدارش چقدره که حد حرمت نشه.
ببینید، تاریخ ما یک تاریخ قطعی نیست، خیلی واضح و روشنه، مگر در بعض موارد. در بسیاری از تاریخ ولادت ها و شهادت ها ما یک گزارش قطعی 100% راجع به معصومین نداریم، حتی راجع به پیغمبر اکرم،
چون تاریخ ما ننوشتیم.
بله، تاریخ ما ننوشتیم، دست ما نیست دیگه. اونم 1400 سال پیش در شهادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها هم اقوال تاریخی و گزارشات تاریخی بسیار مختلف. من امروز نگاه میکردم، شاید شما تعجب کنید، واقعیت این عرض میکنم، نگاه میکردم 18 قول راجع به تاریخ شهادت حضرت زهرا ما داریم. 18 قول
که دوتاش معروف
شده، دوتاش معروف و مشهوره، که خب سیره بزرگان ما هم بر این بوده که 75 روز بعد از شهادت پیامبر عظیم الشان و 95 روز رو ملاک فاطمیه قرار میدادن که میگن فاطمیه اول که الان امشب شب شهادت هست بنابر اون قول 75 روز و 20 روز دیگه هم که سوم ماه دیگر میشود
جمادی الثانی
بله جمادی الثانی میشه اونم میشه فاطمیه دوم بنابر قول 95 روز که این دوتا مهمه واقعا. و البته اینم من بگم حساسیت در مورد فاطمیه بسیار بسیار باید بالا باشه، یعنی لازمه. فاطمیه در واقع عاشورای دومه، ما این رو باید دقت کنیم. ما اگر عاشورا را جدی نمی گرفتیم الان خیلی عقب می بودیم، یعنی حقایق حتی میخوام اینو بگم حتی شهادت سید و شهدا روشن نمی شد،
فراموش
می شد. و فاطمیه خیلی مهم، اصلا فاطمیه به نظر من مادر عاشوراست.
در واقع میگن عاشورا نتیجه فراموشی قدیمه.
بله همینطوره فرمایش شما. الان اینجا چون ما بحثمون احکامه نمیخوام اصلا وارد اون مباحث یعنی من مجاز نیستم بخوام از محدوده کاری خودم خارج بشم، ولی میخوام اینو عرض بکنم که شما فرمودید فاطمیه مهمه، فاطمیه رو نباید ساده بگیریم. اصلا سیدالشهدا به شهادت رسیده همم میدونن ولی وقتی درباره حضرت زهرا میگن که افسانه شهادت و منکر میشن، خب ما باید هم مقممون بر این باشه که شهادت حضرت رو
بزرگ
بداریم. چرا؟ چون وقتی میگیم شهادت معلوم میشه یه خط مرزی مهم برای حق و باطله، یعنی اون طرف باطل است تعارف هم نداریم، اون طرف باطل است این طرف حقه. خب این واضح و روشنه. و وقتی هم میگیم شهادت معلوم میشه که خب خلاصه یه کسی هست، یه جبهه‌ای هست که هجوم میاره در خانه حضرت زهرا، کی آتیش زده، کی ظلم کرده و چه اتفاقاتی افتاده. اینا تو فاطمیه روشن میشه دیگه، این سوالات باید تو فاطمیه جواب داده بشه، این ابهامات روشن بشه. بنابراین حتما اصل این که ما فاطمیه رو بزرگ بداریم لازم است. همه فقهای ما هم فرمودن، اتفاقا همین امسال هم چند تن از مراجع معظم تقلید بیانیه دادن، من دیدم دیروز پریروز بیانیه دادن که نکنه جریان کرونا تأثیر بگذاره رو فاطمیه کمرنگ بشه. ابدا فاطمیه تعطیل بردار نیست، کمرنگ شده نمیتونه باشه، ما باید فاطمیه رو بزرگ این ماله این. اما
با تأکید بر رعایت
بزرگ بله حتما و مسلمه دیگه، همم رعایت میکنن الان. اما ولی داره، اما این که فاطمیه بخواد یک مدت طولانی زندگی های افراد را که به صورت متعارف میخواد پیش بره تحت تأثیر قرار بده، نه اینجور نیست. یعنی ما احترام فاطمیه رو حفظ میکنیم، پاس میداریم، فاطمیه اول فاطمیه دوم. اگر بخوام همه اینا رو طولش بدیم 40 روز، وقت ما باید زندگی هامون دوباره تحت تأثیر این باشه. نه اینجور نیست، نه خیر، بلکه مردم خلاصه. البته اینم بگم الان که تو کرونا مجالس برگزار نمیشه، ولی حالا سالای قبل اینو سوال میکردن که ما عروسی داریم مثلا، عقد داریم، چه داریم. خب میگفتیم فاطمیه اول، ببینید الان فاطمیه اول شروع شده درسته؟ این 3 روز یعنی فردا که دوشنبه است و سه شنبه و چهارشنبه معمولا بزرگان ما مجلس میگیرن، این 3 روز دیگه. بعدش هم البته هست تو مساجد محافل اینا ادامه داره، ولی به این معنا نیست که مردم حتما واجب است و لازم است که تمام این بازه زمانی را همش رو باید حتما عزاداری کنن، زندگیاشون تعطیل کنن، مهمانی تعطیل بشه، عروسی تعطیل بشه. نه اینجوری نیستش. ما 2 تا فاطمیه داریم، فاطمیه اولو بفرمایید 5 روز، فاطمیه دوم هم بفرمایید 5 روز. ما بقیش لزومی نداره که ما حتما بخوایم کارهامون رو تعطیل کنیم، نه اینجوری نیست. و علاوه بر این اصلا ازدواج یک امر بسیار مطلوبی است در شرع مقدس، که ازدواج هم یعنی عقد بخونن، چه اشکال دارم فرداش هم بخواد. من عرض می‌شود که روز تاسوعا به هم گفتن که آقا امشب که شب عاشورا بود، امشب شما یه عقدی بخونید، عقد بخونید چه اشکالی داره؟
اما حد که حرمت نشه،
حد که حرمت نشه. عقد خوندن یعنی این که این دختر پسر نامحرم میشن محرم بهتر هم هست اصلا. مطابقشون گفتم حالا چه عجله‌ای دارید شما که امشب و فردا، بذارید 2-3 روز دیگه، تا حالا صبر کردید بذارید 2-3 روز دیگه. عقد خوندن اشکال نداره، اما اینکه شادی بکنه بخواد مراسم بگیره جشن بگیره، معمولا هم محبان و شیعیان نمی کنن این کارها رو. ولی اصل ازدواج، اصل صله ارحام اینا هیچ اشکال نداره، ولی باید رعایت بکنیم حد که حرمت نشه. شادی عرض می شود که خوشحالی کردن چه حکایت از این میکنه که خدایی نکرده خدایی نکرده ما بی تفاوتیم در برابر این مصیبت بسیار بزرگ. نه، اینها در کار نباشه اشکالی نداره.
خیلی ممنون. البته بینندگان از این توجه داشته باشن، این وقت برداشت نشه که آقای وحیدپور گفتن که صرفا این 5 روزه، حالا 5 روز به بعد کسی خواست عزاداری کنه ما بریم بگیم آقا نه اشتباه میکنید. نه، این عزاداری اشکال نداره، ولی کسی هم خواست حالا مجلسی بگیره یا مجلس شادی بگیره که حد و حرمت حساب نمیشه. درست آقا؟
بله.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن که ما روزه قضا داریم خودمون، حالا میخوام روزه مستحبی هم بگیریم، اشکال داره یا نه؟
بله، کسی که روزه قضا داره اولویت با روزه قضاست، روزه مستحبی نمیتونه بگیره.
حتی اگر این روزه میخواد روزه مثلا اجیر شده باشه واسه کسی روزه بگیره؟
نه، فرق میکنه. ببینید، روزه قضای خودش رو میخواد بگیره نمیتونه بگیره، روزه قضای دیگری رو هم، یعنی مال میت رو، میت رو مثلا فرض کنی که دختریست، نمیگم پسر چون میگی پسر بزرگتر واجبه بگیره، نه دختره، دختر پدرش فوت شده میخواد روزه های باباش رو بگیره، ولی مجانی دیگه، اون که پول نمیگیره که، برش واجب نیست بگیره که، چون روزه میتش واجب نیست نمیتواند اون روزه رو بگیره، باید روزه های خودش رو بگیره. ولی پسر بزرگتر حسابش رو داد، پسر بزرگتر روزه های باباش واجبه بگیره، اشکالی نداره، ولی خودش هم روزه داشته باشه. یک. دو، کسی که پول گرفته اجیره میخواد روزه بگیره، اونم واجبه بگیره، اون دیگه روزه مستحبی حساب نمیشه، واجبه دیگه، پول گرفته اجیر شده، اونم بخواد روزه های میت را بگیره، روزه های خودش رو تأخیر میندازیم که انشالله بعدا میگیرم، اونم اب نداره،
اشکال نداره. در مورد حالا نمازم توضیح بدید، کسی که نماز واجب قضا داره آیا میتونه نماز مستحبی بخونه؟
بله، در نماز چنین قانونی وجود نداره، در نماز شخص آزاده، میتونه نمازهای قضای خودش رو تأخیر بیندازه، چون فوری که نیست، تأخیر میندازه نماز، اصلا مرتب دارین اتفاق میفته، طرف نماز شب پاشه میخونه، نمیتونیم بهش بگیم نه نماز شب نخون، نماز قضات بخون، نه نماز شبش که مستحب بخونه، نماز قضاش هم انشالله بعدم میخونه، یا مثلا نافله صبح میخونه، نافله مغرب میخونه، نافله عشا
میخونه،
یا نماز زیارت میخونه، نمازهای مستحبی میخونه، نه هیچ مانعی نداره، نمازها میتونن اگر بخواد نماز مستحبی بخونه خونده بشه، این نمازهای مستحبی، گرچه نماز قضا هم داره انشالله بعدم میخونه.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن، سلام، فردی که غسل مس میت به گردن داره اگه با دیگران دست بده حالا حکمش چیه؟ آیا این باعث نجاست میشه یا نه؟
هیچی نمیشه. کسی که مستقیما میت رو مس میکند، مسح نه، مس میم سین تشدید دار، مس یعنی تماس، تماس، تماس مستقیم بدنی، میتی را که بدنش سرد شده، نه اولی که جون داده بدن گرمه، نه بدن سرد شده و هنوزم غسل کامل ندادن، غسل کاملا، چون وقتی سه تا غسل میت تمام شد میخوان کفنش کنن دیگه، اون وقت اگه کسی دست بزنه دیگه غسل مس میت نداره، ولی بین سرد شدن بدن و تمام شدن غسل تو این فاصله زمانی اگر تماس مستقیم باشه، نه مثل غسالی که دستکش دارن، تا اینجاشو دیدید دستکش دارن، بعدم چکمه پاشونه، اصلا تماسی با بدن میت نداره، روزی 10 تا بدن میت رو غسل میده، هیچ عیب نداره، ولی اگه کسی نه مستقیم تماس بدون دستکش رفت دست زد میت رو یا بوسیدش، اون وقت اون غسل مس میت داره، اون داره، ولی اگر این آدم اومد با دیگری دست داد، نه، مس میت که نکرده که، مس زنده کرده وقتی اون غسل،
حالا اگه لباسش هم بالا به بدن میت بخوره این لباس نجس میشه، باید بشوره؟
بحث، ببینید، بحث نجاست یه بحث دیگه ایه، مس میت غسل می آورد، یعنی من باید برم دوش بگیرم قربتن الله غسل کنم مثل غسل جنابت، اما بحث نجاست اینه که انسان خیلی عجیبه، خیلی عجیبه چقدر ما در برابر خدا گاهی متاسفانه گردن کشی میکنیم، در حالی که جون از بدنمون که میره بیرون بدن ما میشه نجس، میشه نجسه، خیلی عجیبه، این بدن میشه نجس، این یه گرم و سردم نداره ها، همین که جون رفت بیرون بدن گرمم که باشه نجسه، وقت نجسه یعنی خشک که باشه دست بزنید دستتون نجس نمیشه، ولی اگر با رطوبت دست به این بدن میت بزنید نجسه،
نجس.
این خیلی مهمه، نجسه، غیر از غسل نجسه، لباستون هم اگر با مثل غسال، غسال داره آب میریزه دیگه، درسته؟ اگر آب قلیل باشه مثل آب این لیوان، این آب این لیوان آب قلیله، اگر آب قلیل باشه که بعضی جاها همینطوره با شیلنگ غسل نمیدن، سطل آب رو میریزن، این ترشحاتش نجسه، ترشحات بدن میت نجسه، چون بدن نجسه دیگه. ترشحاتی که به لباس این غسال میریزه، به بدنش میریزه، نجسه و به هر کس که بریزه نجسه، مگر اینکه غسل سوم تمام شود. غسل سوم که تمام شد، بدن میت میشه پاک.
و اگرم دست بزنیم دیگه اشکال نداره،
دست هم بزنه دیگه نجس هم نیست، غسل مس میت هم نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. در مورد همین غسل هم دوباره سوال پرسیدن که تو غسل ترتیبی باید سر و گردن رو با هم بشوریم یا نه، ابتدا سر و بعد گردن رو؟
سر و گردن یه عضو حساب میشه، دو عضو نیست دیگه، ترتیب نداره. سر و گردن یک عضو است. سمت راست مثل اینه که شما بفرمایید در سمت راست من اول دستام بشورم بعد پاهامو بشورم، میگیم سمت راست شما یک عضو است دیگه، توش ترتیب نمیخواد.
درست.
یعنی هر جوری سمت راست اصلا اینجوری بفرمایید، یکی میخواد زیر دوش بشینه، زیر دوش بشینه پاشو هوا کنه، پا رو اول بشوره زیر دوش، بعدم دستشو میگیره بشوره. سمت راست باید شسته بشه، سر و گردن باید شسته بشه، یک عضو. حالا ممکنه سرشو خم میکنه، اول گردنشو زیر دوش میگیره بعدم سرشو زیر دوش میگیره، اب نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. خب یه تماس تلفنی داریم، خانم رحیمی از بهبهان. سلام علیکم، میشنویم صدا شما رو.
سلام
علیکم.
عرض تسلیت میگم به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله.
همچنین به شما.
چند تا سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
یکی این که اولا ما مقلد آقای سیستانی هستیم. بعد سال خمسی هم داریم البته. حالا اگر که مثلا موردی قبلا داشتیم که حالا با دفتر مرجع بیایم مصالحه بکنیم و الان نتونیم مبلغ رو پرداخت بکنیم، توان مالی برای پرداخت اون خمس نداشته باشیم، دستگردون انجام بشه، آیا میتونین اون بدهی رو به صورت اقساط چند ساله، البته ها نه مثلا چند ماهه، فرض کن مثلا ما 60 میلیون بدهکار شدیم، میتونیم اینو طی چندین ماه که تو حتی از سال هم بگذره پرداخت بکنیم یا نه؟ حتی سال خمسی هم داریم ها، یعنی سال خمسیمون رو جدا پرداخت میکنیم، برای قبل از اون مورد بوده، اگر میشه این کار رو انجام داد؟ این یه سوال. بعد اینکه اگر شخصی برای نماز مستحبی مثلا غسل کرده باشه، فرض کنم میخواد نماز توبه بخونه، غسل توبه رو انجام بده، اگر قبل از ظهر غسل انجام بده ولی خوندن نماز به تعویق بیفته، فرض کن عصر بخواد نماز رو بخونه، آیا این غسل دیگه باطله یا نه؟ بعد یه مورد دیگه که با سوال داشتم این که من و شوهرم هر دو شاغلیم، سال خمسی هم داریم، الان بازنشسته شدم من، حتی که زمانی که خودم حقوق از موقع از ابتدا تا الان حقوقم از همسرم جدا نیست، با هم خرج میکنیم حقوق رو، آیا نیاز هست که من جداگونه سال خمسی داشته باشم یا همون سال خمسیمون کافیه برای پرداخت خمس؟ اینم یه سوال. سوال دیگه ای که هست اینه که گاهی اوقات تو نماز جماعت مثلا امام جماعت رکعت سوم و چهارم یه مقدار طول میکشه، اون سه بار تسبیحات اربعه‌ای که گفته میشه هنوز زمان هست، آیا میتونیم تعداد تسبیحات رو بیشتر بکنیم یا سکوت اختیار بکنیم توی نماز جماعت؟ ممنون میشم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید، منتظر بمونین. خب یه تماس بعدی هم داریم، آسد جواد از تهران. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم
فاطمه، رو به شما و همکارون تسلیت عرض میکنم.
همچنین به شما، خیلی ممنون.
یه سوال داشتم از حاج آقا. بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین هستن. الو.
بله میشنویم، بفرمایید.
بعضی از تعمیرگاه‌های ماشین هستن خودشون لوازم تهیه میکنن تو مغازه‌شون میذارن، توجه بفرمایید. حالا یه هفته مونه، دو هفته مونه، یه ماه میمونه، بعد که ما میریم ماشین تعمیرشون میکنیم، تعمیر بکنن، از لوازمی که خودش قبلا تهیه کرده نصب میکنه به قیمت روز حساب بکنه، این حکمش چیه؟ آیا این کار درسته؟ شبهه داره یا نه؟ این یه سوال. یه سوال هم داشته، ببخش مثال دو، و بحث خمسه. بحث خمس، آیا مثلا من که میخوام سال گذاشتم، موعد گذاشتم، من مثلا یک ماه قبل، دو ماه قبل یک وسیله تهیه میکنم، استفاده نمیکنم از اون وسیله، یا بچی دارم پس انداز میکنم به یک سال نرسیده، آیا به این خمس تعلق میگیره؟ این یه چیز. بعد حکم آیات اعظام همشون راجع به این قضیه میخواستم مثلا آیت الله نوری همدانی راجع به این خمس فتواشون چیه؟ ممنون میشم.
خیلی ممنون، متشکرم. منتظر باشید، انشالله جواب سوالاتون رو دریافت کنید. سوال بعدی هم یه تماس تلفن بعدی هم هست، آیه قربانی از شیراز، ایشون هم سوالش رو بشنویم. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
ببخشید من دو تا سوال داشتم، لطف کنید.
بفرمایید.
سوال اولم اینه که بعد تشهد که میگیم بعد از صلوات به اشتباه صلوات بدیم و از دل فرجمون بگیم، آیا مشکل در نماز به وجود میاد یا نه؟
بله.
سوال دوم من اینه، یه باغچه داریم که این دیوارش با بغل دستی مشترکه.
یه بار دیگه میشه بفرمایید؟
یه باغچه داریم ما.
بله.
دیوارش مشترکه با بغل دستیمون.
بله.
چه هزینه‌ش مثلا هرچی شد باید نصف کنیم. سال 95 من با بغل دستیم صحبت کردم، گفت من پول ندارم، شما هزینه رو بدید بعد من حساب میکنم. تا الان هم حساب نکرده. اون موقع من 3 میلیون به اصطلاح هزینه سهمیه ایشون میشده، هنوزم نداده. بعد به امروز بخون حساب بکنیم، اگر من به روز حساب کنم های مورد داره یا نه، یا همون 3 میلیون باید بگیرم از ایشون؟ ممنون میشم.
خیلی ممنون، متشکر. منتظر باشین انشالله جواب سوالاتون رو دریافت کنید. من. خب حاج آقا چند تا سوال بود، اولیش خانم رحیمی از بهبهان
4 تا سوال داشت.
4 تا سوال پرسیدن، مقلدای سیستانی بودن. بله. اول اینکه گفتن خب ما رفتیم خمسمون رو مصالحه کردیم.
درسته.
و حالا توانایی نداریم که همشو پرداخت کنیم. درسته. و یا اینکه اقساط رو می‌خوایم پرداخت کنیم. آیا اینو اگه خودمون بخوایم طی اقساط چند ساله پرداخت کنیم اشکال داره یا نه؟
خب ببینید، ایشون رفته حسابشو کرده. دستگردون هم کرده. دیگه تصرف در اموالشون هم مشکل نداره. کسی که میره دستگردون می‌کنه دیگه مشکلی نداره. بدهکار میشه، میشه بدهی. بدهی رو انسان لازم نیست فوراً بپردازد، اما از اون طرف هم اینجوری نیستش که تأخیرش خیلی زیاد باشه که بگن که این آدم بیخیال شده. اصطلاحاً میگن تسامح، بیمبالاتی. بیمبالاتی در ادای دین نه، این درست نیست. تسامح، بیتفاوتی درست نیست. ولی اگر نه، واقعاً میگه من ندارم، میخوامم بدم، منتها طی چند سال، اینجوری بفرمایید، اینجوری درسته بگیم که هر زمانی که واقعا براتون ممکنه در کمترین زمان ممکن اون بدهی رو بپردازید، بپردازید.
دست خودشونه دیگه. بس. ولی نباید یه جوری باشه که دیگه بی‌اعتنایی بشه.
بی‌اعتنایی نشه.
خیلی ممنون. سوال دومشون این بود که برای نماز مستحبی، حالا غسل مثلا مثال زدن غسل توبه، بین غسل توبه و نماز تأخیر افتاده، این اشکال داره یا نه؟
عرض می شود غسل های این چنینی، چون ما می دونید غسل های مستحبیمون انواع اقسام داره، بعضی از غسل های مستحبی غسل هایی هستن که عرض می شود زمانیه، زمان خاص داره. بعضی غسل هامون غسل های مکانیه، اینا احکامش هم متفاوته. ولی غسل های اینجوری که ایشون میگه، مثل فرض بفرمایید که حالا غسل توبه رو، چون همه آقایون هم فتوا نداره، من اینو نمیگم، فرض کنید غسل جمعه است، غسل جمعه است، غسل جمعه انجام داده، خب حالا چی بشه؟ فاصله با نماز بیفته و بیفته، چه اشکال داره؟ چون اینجور جاها غسل را برای خودش میخوان مستحب است، نه برای کار دیگری. دقت کنید،
مقدمه کار دیگه اینه.
یه وقت غسل زیارته، غسل میکنید چه زیارت بروید؟
درست.
اونجا با اون غسل باید زیارت بروید، اما یه وقت نه، میگن این غسل رو انجام بده، تمام شد. برای چی؟ برای چیزی نداره، تمام شد رفت. غسل انجام میدید، حالا شما غسل ساعت 10 صبح انجام میدید، نمازتون رو میخواد ساعتی 1 بعد از ظهر بخونید، بخونید، ولو اینکه بعد از غسل فرض بفرمایید سرویس بهداشتی هم میرید، تازه برای نماز ظهر هم وضو هم میگیرید، ولی غسلی که انجام دادید شما به اون ثوابش رسیدید،
اشکال نداره.
نه.
سوال بعدیشون هم این بود که هم ایشون و هم شوهرشون هر دو شاغل هستن. نه. و الان بازنشسته. نه. شدن. حقوقشون هم خب بالاخره گفتن که یک کاسه است تو خونه ما، همه با هم استفاده میکنیم، آیا لازمه که سال خمسی جدایی برای خودشون تعیین کنن یا نه؟
اصلا گاهی نمیتونن سال خمسی جدایی تعیین بکنن، چون ایشون الان پولش قاطی پول همسرشون شده دیگه، چجوری میخواد حساب کتاب بکنه؟ چجوری واقعا حساب بکنه؟ وقتی قاطی شده بعضی وقتا مشکل هم میشه این کار. راهکارش این است که یکیشون عرض میشود که خلاصه که حساب میکنن، این که در هر صورت حساب میکنن چقدر میمونه، منتها این که مونده معلوم نیست الان این از پول خانم است یا پول آقا است. چون قاطی دیگه. بس. نمیدونه که راهکارش این است که حالا یا ایشون یا همسرشون، خب مثلا شوهرشون خمس رو بدن به وکالت از، یعنی نیت بکنه خمس خودم و به وکالت از خانومم، یعنی خمس اون رو حساب بکنه
که هر مقدارش اگه از اون
بود، یعنی مثلا فرض کن میبینه 5 میلیون داره، 1 میلیونش خمسه، 1 میلیون که میده نمیدونه که این 1 میلیون خمسه خانم است، یعنی پول مال خانمشه یا پول خود. اینجور نیت میکنه که خودم و به وکالت از خانومم، یعنی اگر مال خودمه که مال خودم، اگر مال خانومم به وکالت گرفته که خمسشو بده،
اشکالی نداره. این هم میشه که مثلا تمام حقوق خودشونو هدیه بدن به شوهرشون و ایشون بگه که آقا خودت خرج کن، حالا هر چقدر اضافه اومد
دیگه. بله اون که دیگه اگر واقعا هدیه بده که از ملک خانوم خارج میشه و میشه ملک شوهر، اون دیگه همه اموال میشه مال شوهر دیگه، تک میشه، خودش میشه، خودش حسابرسی میکنه، خمسش هم حساب میکنه میره میده.
خیلی ممنون. و سوال چهارمشون هم این بود که توی نماز جماعت یه وقت رکعت سوم چهارم امام جماعت بالاخره طول میده، ما تمام تسبیحات اربعه سه تاشو گفتیم، الان وقت اضافه آوردیم، آیا میتونیم بیشتر بگیم یا نه؟
بله، ذکر دیگه، سبحان الله ذکر، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اکبر، چهار تای ذکر. هر جای نماز شما ذکر بگید مانعی نداره. بنابراین سه تا تسبیحات اربعه گفتید، واجبتون رو گفتید که یه دونه بوده، سه تا هم گفتید به استحباب عمل کردید، اضافه‌ش هم نه، چرا سکوت بکنید؟ برای چی انسان وقتی میتونه ذکر بگه برای چی سکوت بکنه؟ ذکر رو میگید بعدم با امام جماعت میرید رکوع.
هر ذکری دیگه، حالا استغفار
میخواد باشه، هیچ فرقی هم نمیکنه. نه ایشون گفتن میتونیم همون
دوباره، من میخوام سوال اینو از طرف خودم میپرسم که حالا استغفار هم میتونه
بکنه؟ بله بله، اصلا لازم نیست سبحان الله والحمد لله، همش بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، مثلا لا اله الا الله لا اله، ذکر میتونه بگه، چه اشکالی داره؟ لزوم نداره سکوت بکنه، استغفار کنه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، دو بار سه بار تا بره رکوع،
حداقلش دیگه یه دونه است که دیگه. خب این سوالات خانم رحیمی از بهبهان بود. آسد جواد از تهران یه سوال، دو تا سوال پرسیدن. اولش این بود که یه وقت ما یه ماشین رو می‌بریم تعمیرگاه، می‌خوایم اینو درستش کنم.
بله.
این تعمیرگاه قبلا از طرف خودش سری لوازم گرفته و توی تعمیرگاهش نگه داشته. الان به ماشین ما اینو حالا می‌بنده و درستش می‌کنه و به قیمت روز حساب می‌کنه، اشکال داره یا نه؟
ببینید تعمیرگاه دو جور عمل می‌کنن. بعضی‌شون میگن که آقای یعقوبی شما این قطعات رو که من میگم می‌نویسم، برو بخر بیا. شما میری می‌خری. خب یه وقت هم میگی که خب حالا خودتون داریم، یار خودمونم دارم. خودش هم می‌فروشه به شما. چه فرق است بین اینکه ایشون به شما بفروشد یا بری جای دیگه بخری؟ شما هر جا که بری بخری معمولاً به قیمت روز می‌فروشند. مثلا الان که دیگه قیمت ها ساعتیه، به روز اصلا قیمت دیروز رو قبول نداره که
بانه.
و شما هم که داری میخری در واقع راضی هستی که پولو میدی، راضی نباشی میگی نه من نمیخوام. اصلا خرید و فروش با رضایت دوتا، تجارتن انتراز آیه قرآن میگه، یعنی باید این بده بستون با رضایت دو طرف باشه. بله به قیمت روز میفروش. اصلا اگر اینو خیلی آیه یعقوبی از من سوال کردن، اصلا من میگم اگر به قیمت روز نفروشه اون وقت
باید شک کرد،
باید شک کرد در این که، حالا من نمیگم خدا اینه که جز عقل اقتصادی شک کرد که این آدم عقل اقتصادی نداره. چرا؟ چون اگه به قیمت روز نخوای بفروشی، به قیمت خریدت میخوای بفروشی، خب این جنس الان فروختی رفت، الان میخوای بری جایگزینش بیاری جنس بذاری، دیگه نمیتونی بخری که، هیچی، در مغازه رو باید تخته کنی بری. اصلا این قانون خرید و فروش معاملات عقلاییه،
مخصوصا توی این سوپرمارکت ها که دیگه بله، انبار دارند و اینا.
بله انبار دارن اصلا. بله اون یه بحث احتکار بحث دیگه است که من بیارم اونقدر احتکار کردم یه سال خوابوندم تو انبارم، الان دارم بازار رو من مختلش میکنم. نه حالا فرض کن که اینشون
یک ماه پیش گرفته.
بله یک ماه پیش، معمول این متعارفه. ما نباید تا اینجوری میشه یه انگی بچسبانیم. عجب آدمای بی دینی ان، عجب آدمای مال مردم خوری ان. نه بی دینه نه مال مردم خوره، یک ماه پیش خریده آورده گشته تو انبار برای امروزش، حالا امروز به شما میخواد بفروشه با قیمت روزم میفروشه، هیچ اشکالی هم نداره.
قیمت روز دیگه، حالا سودای کلان بخوام بگیرن دیگه.
نه. این قیمت روز، ببینید انصاف در خرید و فروش خودش یک قاعده است، یعنی اجحاف نکنه، ظلم نکنه. ظلم به این معنا که 10 برابر میخواد روش بکشه، نه این که نباشه که، به جوری باشه که قیمت متعارفه. میدونی قیمت روز یعنی چی؟ یعنی اصلا من میگم آقا من از شما نمیخرم، میرم همسایشون. خب اونم همینه،
درست.
قیمت روز معناش اینه، ما اصطلاحا تو احکامش میگیم قیمت سوقیه، یعنی قیمت متعارف بازار، به قیمت متعارف بازار بفروشه اشکال نداره.
خیلی ممنون. سوال بعدیشون هم در مورد خمس بود که یه وسیله یک پولی دارن، حالا یه مدتی بلا استفاده است، آیا خمس به تعلق میگیره یا نه؟
ببینید ایشون ظاهرا سوالشون این بودش که چیزیست که مونده ولی 12 ماه
یک سال نگذشته ظاهرا.
اون یک سالی که ما میگیم یک سال دو تا تعریف داره، یه وقت منظور از یک سال یعنی 12 ماه، یه وقت هست نه یک سال اینجوری نیست. مثلا شما میگه سال تحصیلی، سال زراعی، درسته؟ اینجور چیزها رو ما داریم. تو خمس که میگن سال خمسی، شما در حقیقت یک مبدعی برای این سال شروع کردی، یک مبدعی براش داشتی، آغازی داشتی، که اولین درآمدی که به دستت رسیده، درست شد؟ از اون زمان تا 12 ماه، بله این سال 12 ماهیه، صبر میکنی تا چی؟ تا سر سال خمسید بیاد. مثلا الان شب شهادت از زهرا سلام الله علیها است. خب شما اولین درآمدت پارسال در چنین شب و روزی بوده، الان شده یک سال، الان حساب رسی میکنی. ولی این به این معنا نیست که الان اون چیزی رو که اضافه داری این باید حتما 12 ماه برش گذشته باشه. نه، این اشتباهه. ممکنه 2 ماه پیش، همین سوالی که ایشون میکنه، 2 ماه پیش من یه پولی به دستم رسیده، پس انداز کردم، اصطلاحا میگن الان سال بش گذشته. آقا 12 ماه نشده، 2 ماهه. نه، ببینید، سر سال خمسی، سال خمسی، ولو 2 ماه پیش، ولی الان دیگه مرزه، سر ساله، الان این سال بش گذشته، بله باید خمسش داده بشه.
خیلی ممنون، متشکر. خب بریم یه میان برنامه ببینیم انشالله سوالات آقای قربانی و بعد از اینکه برگشتیم میپرسیم انشالله. تسلیت عرض میکنم مجددا خدمت شما محبین و آل الله، مؤمنین و مسلمانان جهان. شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب سوالات آقای قربانی موند، از شیراز تماس گرفته بودن، سوالاتشون موند. سوال پرسیدن که توی تشهد ما وقتی میخوایم صلوات رو بفرستیم، آیا این وعجل فرجهم اگر بگیم اشکال داره یا نه؟
اشکال نداره، وعجل فرجهم دعاست، دعاست دیگه. وعجل فرجهم یعنی خدای فرج پیغمبر و آل پیامبر را
تعجیل کن.
تعجیل کن. این دعاست. دعا در هیچ کجای نماز اشکال نداره، ولی جوری نشه که دعاهایی که وارد نشده ما بخوانیم و این مد بشه برای ما و خدای نکردیم به بدعت کشیده می شود که ما طبق خواست خودمون هر چیزی رو اضافه کنیم. شما بعد از تمام شدن تشهد دعایی را بخوانید که مستحب و وارد شده و تقبل شفاعته فی امته ورفع درجته، اینش که در روایات وارد شده. ولی در این حال هم وعجل فرجهم هم اگر بخواند نه باطل نیست،
اشکال نداره. سوال دومشون در مورد این بود که یه باغچه‌ای داشتن که دیوار مشترک داشته، حالا همسایه‌شون اون زمانی که قرار بوده تعمیر کنن این باغچه رو، این دیوار رو، پول نداشته. سال 95 گفتن که حالا من حساب کردم اون موقع، الان میخوام پولش رو بگیرم، باید به نرخ روز بگیرم ازش یا نه؟
مشکل تورم همینه که ما اگر طلبی داشتیم از یه آقایی و مدت زمانی گذشت، ارزش اون طلبمون که اون زمان داشتیم خیلی پایین اومده. خیلی، یعنی شما میگه 5 میلیون درسته؟
بله 5 میلیون فکر کنم گفتم.
5 میلیون یا 3 میلیون نمیدونم حالا. اب نداره. چه سالی؟
سال 95 گفتم.
95. خب حالا 95 هم خیلی نیست. الان 94 ساله. ولی تو همین 4 سال شما ببینید 5 میلیون رو اون زمان این بنده خدا که طلب داره اگر میگرفت همون وقت چی میتونست باش بخره؟
حداقل یه یخچال فریزر با یه تلویزیون مثلا.
الان چی میتونه بخره؟
الان هیچی نمیتونه.
خیلی خوب. این میشه ارزش، پایین اومدن ارزش. بنابراین اون بنده خدا اگر اصرار کنه که نه آقا من همون 5 میلیون رو بهت میدم، من حالی نیست این چیزا، خب واقعا شرعاً دین ما میتونه بگه که اون الان بری و ذمه شده؟ اینه واقعا؟ معلوم نیست چنین چیزی باشه. به همین جهت آقایون میگن که نه سیخ بسوزه نه کباب، یعنی نه اون آدم بگه که همون 5 میلیون، نه ایشون بیاد جدول بانک مرکزی رو بذاره جلوش، دقیقاً متر رو بذاره رو خشخاش، نه من به نرخ روز میگیرم، نه اون باشه نه این باشه، مصالحه
باشه.
مصالحه معناش سازشه، با هم سازش کنن برند یه مبلغی رو، مثلا فرض کن مثلا میگم 5 میلیون میکنه 7 میلیون برن سراغ کارش.
خیلی منو پس این اصلش اینه که مصالحه صورت بگیره دیگه. خب یه تماس تلفنی هم داریم. آقای موسوی از زاهدان، سلام علیکم، بفرمایید.
خسته نباشین.
سلامت
شما و حاج آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بینندگان پروپاگاندا حاج آقای وحیدپور هم.
ممنونم، سلامت.
امشب حاج آقای وحیدپور یک مقداری دل ما رو شکستیم با توجه به این سوالی که کرده بودن که آقا به نرخ روز، این چه جور نرخ روزیه که آقا خریده با قدیم الان میخواد بده با جدید؟
بله.
بعد یه تعدادی هم هستن که الان جنسا رو احتکار میکنن بعد میارن تو بازار. شما اینا رو با اونا، اونی که احتکار کرده که میاره تو بازار میده، با اینی که مثلا تازه میخره یکی میکنین؟ واقعا این یه نوع چه حساب میشه آقا؟ شما که از اینجا تجویز بکنین دیگه من چیکار بکنم؟ من بله. نوعی چجوری بخرم؟
بله
بله،
مشکل ما اینه. الان با این تفکر یعنی واقعا منم زده میشم با این برنامه، با این وضعی که شما الان دارین صحبت میکنین که خرید اون موقع با خرید الان باز دوباره اون متضرر میشه. بابا این جنسی الان بخره که سودش کشیده، با سود اضافی بکشه که این نیاز ظلمه. ممنون شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. البته خب بینندگان عزیز توجه داشته باشن، آقای وحیدپور فرمودن که اگر مصداق احتکار باشه که خب اشکال شرعی داره مسلمه، یعنی من 3 ماه پیش 4 ماه پیش با حالا اطلاعات و نیت قبلی میدونم که قراره در چند ماه آینده فلان جنس مثلا گرون بشه و یا نایاب بشه، اینو وردارم من اینو احتکار کنم، خب مسلمه اشکال داره. اما نه، طبق روال بالاخره جنسایی گرفته و الان خود شخص میخواد بره دوباره همون جنسا تهیه کنه، باید با قیمت بالاتر تهیه کنه. اینو گفتم با نرخ روز، بازم اون خدا جای وحیدپور توضیح میدن.
یه جواب شما واقعا دادید. ببینید من خودم تصریح کردم احتکار رو استثناء کردیم. الان دیگه برنامه زنده معلومه دیگه، صدا رو داره، تصویر رو دارن دیگه. احتکار ما استثناء کردیم، احتکار بحثش جداست. به روال عادی و متعارف اصلا خرید و فروش از اول عالم تا آخر عالم به صورت متعارف عقلاییش همینه. جناب عالی مغازه‌دار باش، نمیتونی امروز بری بخری بیاری بفروشی، که همه عرضم شاید شغلها برای خودشون انبار دارن.
بله
همینطوره، انبار دارن، اوورده گذاشته اونجا، اوورده گذاشته، قیمت رفته بالا. حالا خیلی آدم خوبی باشه، خیلی خیلی خوبی باشه، نمیدونم حالا کی باشه، بگه خیلی من به همون قیمتی که اووردم به همون قیمت،
به اصطلاحش میگن خیلی کار خوبی هم هست.
بله، به اصطلاحش میگن ارزون خرید. میگه من ارزون خرید داشتم، من به همون قیمت میفروشم. خیلی خوب باش، اما شمایی که میگی هر روز قیمتا داره تفاوت میکنه، به همون قیمت فروختی، فردا نمیخوای بری جنس بیاری جاش بگذاری پر کنی؟ چرا؟ چه جوری میری میخری؟ چجوری میری میخری؟ هیچ، کسب تعطیله. اتفاقا من میخوام اعتراض کنم به ایشون، میگم اگر بنا باشه به قیمت روز نفروشه، این چه دینیه که به طرف میگه نه تو ملزمی به همون قیمت سابق بفروش، کسب تعطیل شو تعطیل بشه، مغازه‌تو به من برو خونه‌تون.
در واقع دین اسلام دو وجهش رو جایز شمرده، یعنی چه این که ما به قیمت قبلی بدیم چه به قیمت روز
بدیم. نداره، ما که تشویق نمی‌کنیم، میگیم نه لازم است شما به قیمت روز بفروشید، داریم میگیم که نه این متعارف عقلایی. معاملات رو اسلام اومده چیکار کرده؟ درش دخالت اونچنانی نکرده، اومده معاملات را به همون نحوی که به همون شکلی که عقلا انجام میدن امضا کرده، مگر مواردی رو مثلا مثل ربا رو حذف کرده، یه شرایط خاص گذاشته. این متعارف عقلاییه که به این صورته که بتونه بچرخونه این چرخه خرید و فروش را. و به این نمیگن دزدی، به این نمیگن، بعدم طرف با رضایت داره میخره، به این نمیگن عرض میشود احتکار. این ببینید من اینو میخوام توضیح بدم، هر انبارداری به معنی احتکار نیست. ماها یه وقتی جو زده میشیم، خب جو که ما رو میگیره فکر میکنیم هر که انبار داره باید بریم انبارش رو مصادره کنیم. خلاف شرعه، برای چی انبار داره خوب داشته باشه؟ یه وقت از بازار رو داره میخوابونه به واسه این تحت و شعا قرار میده، اخلال میکنه، زندگی مردم رو به هم میریزه. این جنس الان تو بازار پیدا نمیشه، فقط مثلا فلانی آورده انبار کرده، انبارم کرده به مردمم نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه قانون عرضه و تقاضا این است که تقاضا بیشتر بشود عرضه کمتر بشود، این قیمته رو بکشه بالا. بله این خلافه، اما یخته نه تو بازارم هست، منم دارم میفروشم، همسایه ما هم داره میفروشه، منم دارم میفروشم، خب قیمت بازاریش چنده اینقدر، منم دارم همون قیمت بازار میدم، خلافی نکردم. این چه اشکالی داره؟
اشکال نداره. سوال پرسیدن 0936 4 شماره آخر 5817، من اصل سوالو میخونم. سلام، پولی که بابت طراحی پوستر تبلیغ آرایشگاهی زنانه دریافت میشه، با توجه به اینکه تبلیغ کاشت ناخن هستش و همینطور در اون پوستر تصاویر خانم‌های بدحجاب معمولا استفاده میشه، چه حکمی داره؟
تبلیغ کار حلال اشکال نداره، تبلیغ کار حرام ممنوعه، این قانونش. حالا آیا آرایشگاهی زنانه مصداق کسب حرامه؟ همیشه نه، ممکنه بعضی جا باشه، بله، این قانون کلیش. حالا من یه ذره ریز بشم، خب کاشت ناخون که نیست، البته این چسبوندن ناخونه، چسبوندن ناخون حرام نیست، حرام نیست، بله این مانع وضوع و غسله، برای وضوع و غسلش حتما باید، مثلا این است که میگیم خانمی لاک میزنه، خب لاک میزنه در مقابل نگاه مردان نامحرم حرام است، ولی لاک میزنه مراعات هم میکنه، ایام پریودشه لاک زده، نماز نمیخواد بخونه، خیلی خوب. پس ما نمیتونیم بگیم که هر چسبوندن ناخونی حرام است، نه خیر. پس اگر بنر طراحی کرده ایشون تبلیغ مثلا چسبوندن ناخونه، کاشت ناخون غلطه، چسبوندن ناخونه، اب نداره. اما نه، اگر واقعا این ترویج بدی حجابیه، یعنی چی؟ اونجا ناچار شده یه مثلا عکسی از یک خانمی رو بزنه که اصلا حجاب مناسبی ندارد، خب این با دست خودمون داریم تبلیغ میکنیم، به جای اینکه ما حجاب رو ترویج کنیم داریم بی حجابی و بد حجابی و اینها رو ترویج میکنیم، بله از این جهتش اشکال داره و نباید این کار بشه.
و پولی هم که دریافت میکنن،
بله اون وقت میشه، بله من کسبش میشه کسب حرام.
من سوال پرسیدن که آیا حکم مجازات ارتداد اعدامه یا نه؟
ببینید بحث ارتداد بحث مفصلی داره، الان دیگه فرصت نداریم، واقعا آخر برنامه،
بله تقریبا شد 2-3 دقیقه،
بله فرصت نداریم. ارتداد یه بحث مهمی است، آیه قرآن داره، روایات داره. اصل این که کسی ارتداد یعنی کسی که رد کند دین را، یعنی مسلمانی است که مقاد از دین خارج بشه. شرایط داره، نکات داره، با چه شرایطی؟ بله اگر واقعا با اون شرایط خاصش باشه، ثابت بشه، بله. مثلا هر کسی که اجازه نداره که به اون شخص برسه و بزنه بکشه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، که دارای یک شرایط خاصی است. و البته میدونیم ما سلمان رشدی وقتی که اون کتاب رو نوشت، کتاب آیات شیطانی، خب بله با علم، ببینید اینا نکات مهمی است، با علم، با عمد، با توجه، عناد، از روی دشمنی، نه یه وقتی یه کسی شبهه داره بعد میگه این چه دینیه، این چه خداییه، عصبانی شده، حالا شبهه داره مثلا، میبینی مشکلات اقتصادی بهش فشار آورده یه چیزی هم میگه، اینا نیست، نه. مثل سلمان رشدی که میاد کتاب مینویسد، علم دارد، عمد دارد، شبهه ندارد، عناد داره، یقین داره که حق است، چنین کسی بله وقتی میاد از دین خارج شده است، اونم فتوای امام رضوان الله علیه، فتواشون معلومه مشخصه. بله اگر ارتداد با شرایط خاص باشه و عرض کردم با تمام اون قید و قیوده ها کسی که مرتد می شود اونم نه به دست هر کسی که برسه همینطور بگه که نه دیگه من آزادم اینو بزنم بکشم. خب بعد خود این رو محاکمش میکنن، میگن خب تو ثابت بکن که این مرتد شده بود از کجا.
این تا زمانی که علنی نکرده اشکال نداره.
نه علنی هم نکرده باشه هیچ اشکال نداره، علنی شده باشه اعلام بکنه، اظهار بکنه،
تبلیغ کنه،
تبلیغ بکنه، اینا همه حرف داره.
خیلی ممنون. خب وقت برنامه‌م به پایان رسید دیگه، حالا ان شاء الله بقیه سوالات رو جلسه بعد سه شنبه ساعت 6 ان شاء الله در خدمت شما خواهیم بود و خواهیم پرسید. و روزی نوبت باغ فدک بود، و روزی نوبت باغ فدک بود، به روی زخم ها دیدم نمک بود. تمام باغ را تقسیم کردن، ولی سهمیه زهرا کتک بود. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته.